همه آگهی هایی که تو فضای مجازی وجود داره متاسفانه چون شناسه درست حسابی وجود نداره، عملا هر کسی با هر نیتی که داشته باشه این آگهیش رو به سمت میرسونه.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی هم با بیان اینکه سایت ها و اپلیکیشن های مختلفی در فضای مجازی فعالیت دارند که در بازار عرضه و تقاضای قیمت ها اونها تهیه کننده هستند، مقرر شد برای رسیدن به ثبات و مرجع واحد فعلا قیمت اعلام نشود تا ارائه دهندگان قیمت های نامتعارف در اپلیکیشن های ایرانی شناسایی شوند. جواد جاویدنیا:
در خصوص این موارد سایت های مختلف و اپلیکیشن های مختلفی هستند در این فضا و نظارت هایی هم روی اینها انجام میشه. در بخش خودرو و مسکنی که حالا اشاره شد، متاسفانه یک مشکلی که ما داریم یک جایگاه متمرکزی برای قیمت گذاری در این زمینه وجود نداره و نوعا عرضه و تقاضا هست که در بازار قیمت ها رو تعیین میکنه. ما فعلا با هماهنگی که با یکی از این اپلیکیشن های بزرگ انجام دادیم، گفتیم فعلا قیمت رو در واقع درج نکنن تا بتوانیم به یک ثبات و یک مرجع واحدی برسیم، بتوانیم این رو کنترل داشته باشیم. اون افرادی که تو این زمینه در بستر اپلیکیشن های ایرانی قیمت های نامتعارف رو دادن، تا یک سری برنامه های خاصی در واقع شناسایی بشن و اون مدیران این مجموعه ها و در واقع کسانی که به صورت سازمان یافته اقدام به این کار میکردن رو بتوانیم شناسایی بکنیم و بتوانیم برخورد قاطعی رو نسبت به اینها انجام بشه.
رئیس اتحادیه صنف نمایشداران و فروشندگان خودرو هم میگوید برخی سودجویان در فضای مجازی با هدف افزایش قیمت خودرو هماهنگ عمل میکنند و برخی سایت ها نیز ساعتی قیمت خودرو را افزایش میدن که این سبب برهم خوردن قیمت در بازار میشود. سعید معتمنی:
در چند روز گذشته شما این قیمت ها رو بررسی کنید، یه دستکاری هایی می شده وقتی که این سایت ها افراد با کمترین هزینه آگهیشون رو چاپ می کنن بدون اینکه اصالت کالا، قیمت کالا و اصالت آگهی دهنده بررسی شود، این آگهی ها چاپ می شه و افرادی که از این سایت ها بازدید میکنن تحت تاثیر این قیمت ها قرار میگیرن. این چند روز گذشته یه 260 فروردین 85 میگم 86 تومن بود، الان رسید به 125 میلیون تومن. چه اتفاقی افتاده؟ این قیمت ها فقط همینه که سایت ها ساعتی قیمت ها رو میبرن بالا، دیگه عده در حقیقتن با قیمت ها بازی میکنن، هماهنگ هم عمل میکنن، چه تو کانال های تلگرامی چه سایت ها هماهنگ عمل میکنن، فقط برهم زننده بازار هستن. ما یکی از این سایت ها رو ماها پیش گفتیم برهم زننده بازار هستن، طبق ماده 27 قانون نظام صنفی دفترشون رو فرستادیم پلم کنن، تا حالا همچنین اتفاقی نیفتاده.
بله، فقط میتونیم بگیم که عزیزانی که خریدار واقعی و مصرف کننده هستن نرند بخرند خود، خواهش میکنیم آره این خودرو رو بذارن کنار، خریدش رو تا مدتی بهتون قول میدیم که بیاد پایین قیمت ها. این حبابیه که ایجاد شده
کسانی که خلاف اون تصوری که همیشه مردم دارن و فکر میکنن خیلی از موضوعات لاینحل در جامعه ما به مسئولین برمیگرده. من میخوام بگم خیلی از موضوعات به خود ما مردم برمیگرده،
که دلال‌ها انجام میدن.
اتفاقات اخیری که حال به هر حال ماها خودمون منتقدش بودیم، شاهدش هستیم، داره میفته در مورد مثلا همین خرید بنزین، خرید خودرو یا اتفاقاتی که در مسکن هست به خود ماها برمیگرده. امیدوارم واقعا این بار مردم توجه کنن. ما باز روی صحبتمون با مردمه. از مردم تقاضا میکنیم که لااقل یک مدتی دست نگه دارن، بذارن شرایط به حالت عادی برگرده،
آرامش پیدا کنه بازار خودرو انشالله.
دوازده و سه دقیقه و 50 ثانیه از شما زنده و مستقیم خط خبر رادیو جوان رو میشنوید و من در این فرصت سلام میکنم به مریم هادیان. سلام.
خیلی ممنون، متشکرم. من هم سلام میکنم خدمت شما خانم عبدالرحیم و همکار خوبم در پخش رادیو جوان و شنوندگان برنامه خط خبر. اما خدمت شما عرض بکنم که گزارش این رسمی من رو از محل برگزاری نشست خبری جناب آقای دکتر کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان خواهید شنید. خانم عبدالرحیم، لحظاتی پیش، خیلی کوتاه میتونم بگم چند دقیقه پیش، این نشست شروع شد که اگر اجازه بدید من یه دو مصوبه از گزارشات و مصوبات سخنگوی شورای نگهبان در سال جدید اشاره بکنم.
در همین زمان کوتاه این دو مصوبه تنظیم شد؟
بله بله. این دو مورد رو اشاره کردن که حالا نوبت زمانی برنامه ما شد. بله. که من در خدمتتون هستم که انشاءالله در فضای بعدی پخش هم گزارش کاملتر رو ارائه خواهیم داد. که اولی مصوبه که آقای کدخدایی راجبش صحبت کردن در خصوص طرح استفساری جزء 6 بند 3 ماده قانون برنامه 5 ساله 6 توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بود.
یا خدا چی بودین؟
این یک چیز بدونید، خب یکی از مواردی بود که قبل از سال 98 مورد ایراداتی واقع شد. میخواهید بالاخره در شورای نگهبان خیلی کاملتر بعدش پرداخته شد. در برنامه ما هم نمی‌گنجه که ما بخوایم راجع به صحبت بکنیم. یک سری ماده قانون‌هایی بوده که نمایندگان محترم
موضوعش رو اگه برامون بگی خانم هادیا ممنون میشم.
خصوص برنامه‌های مجلس که حالا برای توسعه برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم هست، کشور هست، در همه ارگان‌ها مجلس ما حالا ماده قانونی رو تصویب میکنه، مورد تایید نمایندگان محترم قرار میگیره و به شورای نگهبان ارائه داده میشه. شورای نگهبان خب نگاه میکنه، میخونن، تصویب میکنن، ایراداتی رو در این خصوص میگیرن و اگر ایرادی داشته باشه که دوباره به شورای که مجلس شورای اسلامی ارائه میدن باید بعد حالا به قول معروف ایرادات رفع بشه، دوباره به شورا برمیگرده و بعد از اون به تصویب نهایی میرسه. که در خصوص این موضوعی که من مطرح کردم خدا رو شکر مغایر با موازین شرط و قانون اساسی شناخته نشد، یعنی مورد تصویب هم قرار گرفت، حالا برمی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی داشتن. و اما مصوبه بعدی هم در خصوص در طرح دوفوریتی اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی از طرف دولت آمریکا بود که این موضوع هم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. خب این هم تایید نشد و حالا اونطوری هم که مشخص هست شورای نگهبان و مجلس هم با این موضوع حتما برنامه متقابل رو خواهند داشت که میدونید که تصویب شد، مورد تایید نمایندگان محترم هم قرار گرفت. یکی از موضوعاتی که آقای کدخدایی در حال حاضر هم راجع به اون دارن صحبت میکنن در خصوص لایحه مدیریت بحران کشور هست. موضوع بسیار مهمی هستش که این روزها بعد از اون حادثه ناگوار سیلی که داشتیم مورد بحث و بررسی در مجلس قرار گرفت که این طولانی هست، چند ماده تبصره داره که آقای کدخدایی در این بحث دارن راجع به ماده هایی که حالا یک تعدادیش در مجلس تصویب شده مورد تایید حالا شورای نگهبان قرار گرفته و یا اینکه هنوز هم مغایر هست با حالا اعضای یا اون نظرات شورای محترم نگهبان روش بحث و بررسی خواهند داشت که انشاءالله باز هم اگه به من فرصت بدید من باید در فواز بعدی پخش کامل‌ترش رو ارائه بدم.
خیلی متشکرم.
کدخدایی دارن راجع به این موضوع صحبت می‌کنن.
سپاسگزارم، خدا قوت و ممنون که همراه شدی با خط خبر.
سلامت باشین و فعلا خدا نگهدار.
از شما شنوندگان نازنین هم خداحافظی میکنیم تا فردا.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
دوازده و نه دقیقه است. اینجا رادیو جوان و رادیو چی تقدیم به شما.
رادیو چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون و سلام به همه شما دوستان خوبم، برنامه امروز رادیو چی را آغاز میکنیم. امیدوارم هر جا که هستید در صحت و سلامت باشید و فرصت کنید برنامه امروز رو بشنوید. من لاله اکبری، گوینده برنامه رادیو چی، به اتفاق همکارانم با شما هستیم و راجع به یکی دیگر از پیشرفت‌های کشورمون در حوزه علم صحبت می‌کنیم. در برنامه امروز رادیو چی می‌خوایم راجع به پارک فناوری پردیس با شما صحبت کنیم. در طول پخش برنامه 220-40-220-50-952 در اختیار شماست و سامانه پیام کوتاه به شماره 30881 با ما همراه باشید.
تولید شغل کار آسانی نیست. برنامه ریزی میخواهد، تلاش میخواهد، تلاش میخواهد. وضع علمی امروز کشور این اجازه رو به ما میده که ما این بلند پروازی رو داشته باشیم که بخواهیم اقتصادمون رو اقتصاد دانش بنیان کنیم. افراد مبتکر در کشور ما زیاد داریم و این جزء مهمترین زیرساخت‌های اقتصادی است در هر کشور.
خلاقیت و تولید، اینا رو ما لازم داریم. تولید یعنی چه؟ مقصودم فقط تولید کالا نیست. تولید در یک گستره وسیع باید شعار ملت باشد. رمز سعادت ملت ما در اینه که در این گستره وسیع همت به گماریم، هم دولت و هم ملت بر این تولید. تولید کار، تولید علم، تولید فناوری، تولید ثروت، تولید معرفت، تولید فرصت، تولید عزت و منزلت، تولید کالا و تولید انسانهای کارآمد، انسانهای کارآمد. این تأمین کننده امنیت ملی و اقتدار و پیشرفت کشوره. این یک جهاده.
باید کشور قدرتمند بشود، یعنی همین توانمندی های گوناگون رو باید افزایش بدیم. اگر افزایش دادیم اون وقت میتوانیم آسوده به مردم بگیم، مردم آسوده بخوابید.
عزیزانی که در حوزه دانش و علم کار میکنن حتماً با پارک فناوری پردیس آشنا هستن، ولی برای شمایی که نشنیدید تا حالا راجع به این پارک، عرض میکنم که پارک فناوری پردیس به عنوان مهمترین و بزرگترین پارک فناوری کشور با مجوز شورای گسترش آموزش عالی در سال 1384 در زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری و البته با همکاری تعدادی از دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور با هدف تجاری سازی دستاوردهای فناوران و ایجاد بستر مناسب برای رشد فناوری و توسعه بازار شرکت‌های دانش بنیان تأسیس شد. عرض کنم خدمت شما دوستان خوبم که تا به حال بیش از 240 واحد فناور دانش بنیان از بیش از 1900 متقاضی در حوزه‌های فناوری پیشرفته در واقع در پارک فناوری پردیس مستقر و ایجاد شدند. پارک فناوری پردیس به عنوان مهمترین و نزدیکترین پارک فناوری به مراکز علمی، سیاسی و اقتصادی کشور در واقع در شاهراه اصلی فیبر نوری در واقع قرار داره و ممتاز موقعیتش از نظر در واقع موقعیت جغرافیایی و برای تجاری سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخش‌های تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی در مناطق در منطقه خاورمیانه در واقع میتونه و شرایطی رو داره که زمینه رشد شرکت‌های متکی بر دانش و نوآوری رو در واقع بیشتر فراهم بکنه. این پارک در مقایسه با سایر پارک‌ها و قطب‌های تحقیقاتی کشورمون مزیت‌های نسبی و قانونی بیشتری رو داره. میتونه تبدیل بشه به یک منطقه بزرگ برای فعالیت‌های اقتصادی و تحقیقاتی و علمی. میتونه شرایطی رو فراهم بکنه برای پیوند با بازارهای بالفعل و بالقوه جهان و گسترش اون از طریق فن بازار بین‌المللی کشور. مزایا و امتیازات ویژه این پارک خیلی زیاده. میتونه فرصت‌های زیادی رو برای جذب دانش فنی نوین در واقع ایجاد بکنه. میتونه شرایطی رو فراهم بکنه که سرمایه گذار داخلی و خارجی جذب بکنه و چون در قلب مراکز تحقیقاتی علمی و دانشگاه‌های معتبر در واقع قرار داده شده، میتونه از نیروهای متخصص در واقع استفاده بکنه برای استقرار و حضور حرفه‌ای شرکت‌های فناوری کوچک و متوسط در پارک فناوری پردیس. به هر حال موقعیت ممتازی رو داره پارک فناوری پردیس که میتونه این شرایط ممتازش رو گسترش بده برای هم جذب نیروهای داخلی و هم جذب نیروهای خارجی و سرمایه گذاری های بیشتر. توضیحات بسیار مختصری بود در مورد پارک فناوری پردیس. در بخش های بعدی برنامه راجع به اهداف و برنامه های کلی پارک فناوری پردیس با شما صحبت میکنم.
یکی از زیرساخت‌های تأثیرگذار تو زمینه فناوری در اغلب کشورهای دنیا پارک‌های علم و فناوری هست که با هدف توسعه فناوری و کسب و کارهای دانش محور تشکیل شده و چشمنداز و مأموریت‌های متفاوتی رو دنبال می‌کنه. مجموعه‌هایی که هدف اصلی اونها افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در میان شرکت‌ها و مؤسساتیه که متکی بر علم و دانش در اون محیط فعالیت می‌کنن.
یکی از مظاهر پیشرفت و توسعه کشور ما در زمینه توسعه فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی است.
علی‌رغم وجود 35 و یا 36 پارک علم و فناوری و بیش از 250 مرکز رشد، ما هیچ پارکی در حوزه صنایع فرهنگی و فناوری‌های نرم نداشتیم.
ما در کشور نیازمند یک مرکز و یا یک پارک تخصصی ملی هستیم که بتونه در حوزه علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی ایفای نقش بکنه.
با توجه به موفقیت پارک‌های علمی در کشور و نیز ظرفیت‌های بزرگ فرهنگی در کشور، پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی توسط جهاد دانشگاهی پیشنهاد داده شد.
بحث پارک‌های علم و فناوری تو ایران از ابتدای دهه 80 شمسی مطرح شد و تا امروز حدود 50 پارک در کشور غالباً به صورت پارک‌های اقتصادی و یا دانشگاهی تأسیس شد. جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد پیشگام تو حوزه فناوری تو سال 1382 اقدام به راه‌اندازی اولین مرکز رشد کرد و بعد از اون با راه‌اندازی چندین مرکز رشد و پارک این روند رو ادامه داد.
این پارک می تواند محیطی رو فراهم کنه که بخش فرهنگ ما به یک بخش مولد از لحاظ اقتصادی تبدیل بشود.
من فکر میکنم که این مجموعه خیلی زود جاشو پیدا خواهد کرد و خیلی زود مورد اقبال و توجه قرار خواهد گرفت.
کشورهای بزرگی در دنیا تجربه پارک‌های فرهنگی رو دارن که در کشور ما هم انشاءالله این تجربه بتواند با پشتیبانی جهاد دانشگاهی و همه نهادهای فرهنگ کشور بستری رو فراهم کنه برای اصحاب فرهنگ و هنر که بتوانن ایده هاشون رو در این پارک به محصول تبدیل کنن و از طرف دیگر با حمایت سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مندن در حوزه فرهنگی سرمایه‌گذاری کنن، ما در آینده نه چندان دور بتوانیم محصولات فرهنگی رو تولید بکنیم و حتی به دیگر کشورها صادر کنیم.
همطور که خدمتون عرض کردم، پارک فناوری پردیس وقتی که داشت افتتاح می شد، برنامه ها و اهدافی براش تعیین شد. خیلی مختصر و کوتاه در قسمت های قبل خدمتون عرض کردم، اما به مواردش اشاره می کنم. شما می تونید خودتون اهداف و برنامه های کلی پارک فناوری پردیس رو بیشتر مطالعه بکنید. یکیش تجاری سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخش های تحقیقاتی و تولیدی کشور با کشورهای دیگه و با مراکز و شرکت های دانش بنیان داخلی است. یکی دیگر از برنامه‌های این پارک حمایت از توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط فناور و نوآور با هدف توسعه صنایع نوین و کارآفرینه. همطور پارک فناوری پردیس سعی می‌کنه از همکاری‌های بین‌المللی در واقع حمایت بکنه و با استفاده از تجارب جهانی زمینه‌ای رو فراهم بکنه جهت حضور مؤثر شرکت‌ها در بازارهای جهانی. پارک فناوری پردیس سعی میکنه فرصتهای علمی و تحقیقاتی و پژوهشی جدید رو در اختیار جوانان علاقمند قرار بده. جذب سرمایه های خارجی و تجهیز سرمایه های داخلی یکی دیگر از اهداف پارک فناوری پردیسه. برنامه‌ریزی و تدارک لازم برای انجام ملاقات‌ها و برگزاری جلسات با مراکز تحقیقاتی علمی و دانشگاهی و سازمان‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان باز یکی دیگر از برنامه‌ها و طرح‌های پارک فناوری پردیس. این پارک سعی می‌کنه که با دیگر پارک‌های فناوری دنیا هم ارتباط مستقیم و تنگاتنگی برقرار بکنه برای اینکه بتونن اطلاعاتشون رو با همدیگه رد و بدل بکنن. ارتقای فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده بین شرکت‌های حاضر در پارک و مؤسسه‌های متکی بر علم و دانش از دیگر اهداف پارک فناوری پردیسه. این پارک سعی می‌کنه زمینه رشد شرکت‌های نوپای متکی بر نوآوری رو فراهم بکنه. در اساسنامه تأسیس پارک فناوری پردیس طرح‌ها و اهداف بزرگتر از اینی که برای شما گفتم هم برنامه ریزی شده و تعریف شده. شما میتونید مطالعه بیشتری بکنید. من به گوشه ای از این طرح‌ها و برنامه‌ها اشاره کردم. خواهش میکنم شما دوستان خوبم یه بخش از برنامه رو بشنوید. باز ما هستیم خدمت شما.
پارک های علم و فناوری با انجام هماهنگی های لازم بین سرعس مثلث دولت، دانشگاه و صنعت، بستر مورد نیاز برای تشکیل و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری و دانش بنیان را فراهم می نماید. در واقع پارک های علم و فناوری مدیریت زنجیره اقتصاد دانش بنیان را بر عهده دارند. این زنجیره شامل مراکز دانشگاهی، علمی و آموزشی و مهارتی، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری، شهرک های صنعتی و بازار می باشند. پارک های علم و فناوری که توسط متخصصین حرفه‌ای مدیریت می شوند، با به جریان انداختن دانش و فناوری در میان دانشگاه ها، مؤسسات تحقیق و توسعه، شرکت های خصوصی، واحد های تولیدی و صنعتی و بازار، به منظور افزایش ثروت در جامعه، از طریق ارتقای فرهنگ نوآوری و فناوری تلاش می کنند. افراد حقیقی و حقوقی با داشتن یک ایده خوب که ناشی از خلاقیت، نوآوری یا فرایند تحقیق و توسعه باشد، می توانند با مراجعه به پارک های علم و فناوری و طی فرایندهای پذیرش از کمک ها و مزایای استقرار در پارک به منظور طی سریع فرایند تبدیل ایده به نمونه محصول و تجاری سازی آن بهره مند گردند. ارائه خدمات پشتیبانی، فناوری، مالی، مشاوره‌های مورد نیاز، کمک به حضور در سطوح ملی و بین المللی و جذب سرمایه‌گذار از جمله خدمات پارک به واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر می باشد. تجاری سازی علوم و فناوری‌ها، پارک‌های علم و فناوری و مانند اینها کارهای بسیار لازم و خوبی است. یکی از مشکلات اقتصادی ما مسئله اشتغال است. یکی از بهترین راه‌های اشتغال همین پارک های علم و فناوری و همین وارد کردن دانشجویان به فناوری های قابل تبدیل به ثروت است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی.
دوستان خوبم، سعی میکنم در این فرصت کوتاه شما رو با پارک فناوری پردیس آشنا بکنم. در سال 1394 طبق ارزیابی‌های به عمل آمده، شرکت‌های عضو پارک فناوری پردیس موفق شدن که 15 اختراع رو ثبت بکنن و 36 خدمت و محصول ارتقا یافته دارن و 56 محصول و خدمت جدید. محصولات 25 شرکت دانش بنیان پارک فناوری پردیس به 30 کشور جهان هم صادر میشه. این محصولات در حوزه تجهیزات پزشکی، حوزه داروهای بیوفناوری، نرم افزار، حوزه مخابرات و دستگاه‌های فرستنده و گیرنده دیجیتال هستند. این محصولات به کشورهای هند، چین، بلاروس، اوکراین، روسیه، پاکستان، عراق و چند کشور اروپایی صادر میشه. خواهش میکنم یه بخش از برنامه رو شما دوستان خوبم بشنوید. باز ما در بخش دیگر خدمت شما هستیم.
سلام مهراد عزیز، امیدوارم حالت خوب باشه. چند روز پیش خیلی بیدلیل یاد روزای دانشگاه افتادم، روزایی که پر بود از خاطرات جنس خودش. دونه دونه خاطراتی که داشتیم جلوی چشمم رژه می رفت. صبح روز بعدش همچنان تو اون حال و هوا بودم که دیدم یه نامه اومده از تو. باورم نمی شد. چقدر خوشحال شدم از این که برام نامه نوشتی و چقدر خوشحالتر از این که بالاخره یه آدرس ازت دارم تا بتونم باهات در تماس باشم. وقتی از اوضاع و احوالت اون طرف دنیا خوندم، خیلی خوشحال شدم که بالاخره به شرایط عادت کردی و به قولی جا افتادی. اوضاع و احوال ما هم شکر خدا خوبه. مدتی بعد از این که تو بورسیه شدی و رفتی، من و علی و سامان و محسن آستینامونو بالا زدیم و با مشورت‌ها و کمک‌های دکتر همتی یه شرکت دانش بنیان راه اندازی کردیم. یه شرکت دانش بنیان در حوزه فیبر کربن. دکتر همتیو که یادته، همیشه بهمون میگفت میتونین رو کمکم حساب کنین. همینطور هم بود. خیلی بهمون کمک کرد. بعد از یه مدتی بهمون پیشنهاد داد که به عضویت پارک علم و فناوری پردیس در بیایم. یعنی شرکت به عضویت در این پارک در بیاد. ما هم به این پیشنهاد فکر کردیم و دیدیم مزیت‌هایی که این عضویت داره و امکاناتی که در اختیارمون قرار می‌گیره خیلی مناسب حال شرکته. اقدام کردیم و بعد از یه مدت دیدیم که پیشنهاد دکتر یه پیشنهاد عالی بود. سرتو درد نیارم. این جریانات انقدر جزئیات دارن که نمیشه توی نامه ازشون نوشت. طبق گفته خودت 3 ماه دیگه میبینم تو، حسابی از جزئیات مسائل با هم حرف میزنیم. خیلی مراقب خودت باش. به امید دیدارت. امضا احمد.
دوستان خوبم، در برنامه امروز به طور مختصر شما را آشنا کردیم با پارک فناوری پردیس. خدمتتون عرض کردم که در سال 84 در زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری و با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشورمون در واقع این پارک فناوری تأسیس شد و بستر مناسبی است برای رشد فناوری و البته توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان که اغلب کار جوان هاست و با همت و تلاش اونها راه اندازی میشه. همطور که عرض کردم حدود 240 واحد